است و باور کزازی افسانه ها داستان های پراکنده و بی‌سامان هستند که می توانند مایه ها و بنیاد های ساختاری شمرده شوند که سرانجام اسطوره از آنها پدید می آید. شاید هم بتوان گفت که برخی از افسانه ها را می توان پاره ها و بخش های از اسطوره های کهن دانست که کارایی اساطیری خود را از دست دادند. خب دوستان همراه، در برنامه آینده ادامه سخن را پی خواهیم گرفت و اکنون با هم به سرزمین قصه های ایرانی می رویم و قصه دختر نارنج و ترنج را که از کتاب افسانه های ایرانی برای شما انتخاب کرده ایم را می شنویم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. آوردن که در زمانهای قدیم پادشاهی بود که صاحب فرزند نمی شد. او به هر دری زد که خدا بچه‌ای به او بدهد، ولی فایده نداشت که نداشت. بالاخره نظر کرد که اگر صاحب پسری شود، یک حوض قصرش را پر عسل کند و یک حوض را پر روغن تا افراد فقیر بیایند و بخورند و ببرند. نظرش پذیرفته شد و خداوند به او پسری عنایت کرد. پادشاه انگار دنیا را بهش داده بودند، سر از پا نمی شناخت، نمی دانست چه کار بکند. پسرش را به دست دایه داد تا خوب بزرگش کند و همه رقم اسباب آسایشش را هم فراهم کرد. پسر در ناز و نعمت بزرگ شد. گذشت و گذشت و گذشت تا شاهزاده به 18 سالگی رسید. روزی در قصر این طرف و آن طرف می رفت، پادشاه نگاهی به قد و بالای پسرش انداخت، ناگهان به یاد نظرش افتاد و با خودش گفت من با نظر و نیاز صاحب این پسر شدم، ولی نظرم را فراموش کردم. زود دستور داد بیرون قصر دو تا حوض بزرگ بسازن. حوضها که آماده شد، داخل یکی عسل ریختند و داخل یکی هم روغن و جارچی ها جار زدند که هر که می تواند بیاید عسل و روغن ببرد و بخورد. مردم فقیر از صبح تا غروب آمدند و با کاسه و کوزه عسل و روغن می بردند. روزی پیر زنی آمد سر حوض و همین که خواست کاسه اش را در حوض ببرد، پسر پادشاه او را دید و از قد و بالای قوز کرده زن خندش گرفت و سنگی در تیر کمانش گذاشت و به کاسه پیر زن زد و کاسهش را شکست و روغنش ریخت. پیر زن سرش را بلند کرد تا پسر پادشاه را دید، گفت دلم نمی آید نفرینت کنم، چون یکی یگانه پادشاه هستی، اما برو که گرفتار عذاب دختر نارنج و ترنج شوی. شاهزاده با این حرف پیرزن در فکر فرو رفت که دختر نارنج و ترنج دیگه چیست. از پیرزن پرسید، او گفت من چیزی ازش نمی دانم، برو از آدمهای بپرس که خبر دارند. پسر پادشاه حیران و ماد پیش مادرش آمد و پرسید دختر نارنج و ترنج کیست؟ مادر تعجب کرد که پسرش این حرف را از چه کسی شنیده. پسر همه چیز را برای مادرش تعریف کرد. زن پادشاه گفت این طور که میگویند دورتر از این شهر باغی است که بهترین نارنج و بهترین ترنج را دارد و از آن نارنج و ترنج ها خوشگلترین دختر دنیا پیدا می شود. اما پسرم اینها فقط حرف است، چون تا حالا هر که رفته دنبال دختر نارنج و ترنج بر نگشته و خبر مرگش را آوردند. پسر پادشاه که با حرف پیرزن دلش کنده شده بود، با حرف مادرش هوش و حواسش پی دختر نارنج و ترنج رفت و گفت هر طور شده باید بروم و این دختر را بیاورم. مادر که از حرف خودش پشیمان شده بود، هرچی به گوش پسرش خواند که این کار آخر و عاقبت ندارد و خیله ها قوی تر از تو رفته اند و جان سالم بدر نبرده اند، پسر قبول نکرد که نکرد. پسر که فکر و خیالش را دختر نارنج و ترنج دزدیده بود، اصرار میکرد که باید برود. زن پادشاه دلنگران پیش شوهرش رفت و گفت چه فکر و خیالی در سر پسرش افتاده است. پادشاه پسرش را خواست و از هر دری حرف زد و به گوش پسرش خواند که این کار او نیست، بی خودی جانش را سر این کار می گذارد. پسر حرف پدرش را از این گوش شنید و از آن گوش بیرون کرد. پادشاه مانده بود که با این پسر چیکار کند. سرانجام گفت حالا که پافشاری میکنی چند غلام نیز همراه خود ببر. اما پسر گفت که میخواهد تنها برود و دختر را بیاورد. پسر پادشاه رفت و به طویله‌دار قصر گفت که اسب تندرو و سر حال به او بدهد. بله دوستان، خرجین را هم برداشت و هرچی که در سفر لازم بود داخل آن گذاشت. همه چیز که آماده شد راه افتاد. رفت و رفت و رفت و دو سه فرسخی که از شهر دور شد، در بیابان به پیرمرد نورانی رسید. پسر حیران ماند که چطور این پیرمرد در برابرش ظاهر شده است. پیرمرد رو به پسر پادشاه کرد و گفت جوان سلامت باشی، کجا می روی؟ پسر پادشاه گفت می روم باغ نارنج و ترنج تا دخترش را برای خودم بیاورم. پیرمرد گفت بهتر است از همین جا برگردی سر خانه و زندگیت، این راه پر است از بلا، برگرد و راحت و آسوده در شهر خودت زندگی کن. پسر پادشاه گفت که خیلی ها این حرف ها را به من زدند، اما باید بروم. پیرمرد گفت حالا که به حرف من گوش نمی کنی و نظرت عوض نمی شود، به این حرفم گوش کن. از همین راه که آمده ای راست می روی، خوب که رفتی می رسی به یک جنگل. در جنگل حیوانهای درنده و خزنده تا تو را می بینند سر و صدا و داد و بیداد راه می اندازند و چنگ و دندان به تو نشان می دهند. تو توجه نکن و راهت را بگیر و برو، فقط باید پشت سرت را نگاه نکنی. از جنگل که بیرون زدی، همینطور که میروی و میروی تا میرسی به خانه ای، ماده دیو پیر جلوی در خانه نشسته. از او میپرسی باغ نارنج و ترنج کجاست؟ او همه چیز را خوب به تو میگوید. پسر پادشاه خوشحال شد و با پیرمرد خداحافظی کرد و راه افتاد. رفت و رفت، اما هنوز به جنگل نرسیده بود که حیوانهای درنده به طرفش حمله ور شدند و چه چنگ و دندان هم که بهش نشان دادند. پسر نه خود را باخت و نه اعتنایی به جانوران کرد و راهش را گرفت و رفت. همینطور وسط جانورهای درنده می رفت تا از جنگل گذشت و سر و صدای جانوران هم قطع شد. حالا خوشحال بود که از این خطر جسته و باید راهش را ادامه دهد. رفت تا رسید به خانه‌ای که پیرمرد نشانیش را داده بود. دید بله، ماده دیو جلوی در نشسته است. پیش رفت و سلام کرد. دیو گفت ای پسر، هیچ آدمیزادی نتوانسته پایش را داخل سرزمین دیوها بگذارد، تو چطور آمده ای؟ از جنگل پریان سالم و تندرست گذشته ای، معلوم می شود بخت و اقبال بلند داری. حالا که این همه خطر را به جان خریده ای، می خواهی کجا بروی؟ پسر پادشاه گفت می روم باغ نارنج و ترنج. ماده دیو گفت تا اینجا که سالم رسیده ای، اگر خوب به حرفهایم گوش کنی و چیزی یادت نرود، حتما به باغ نارنج و ترنج می رسی. بله دوستان، اجازه بدین که ادامه قصه را در برنامه آینده خدمتتان به عرض برسانیم. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
آن دست از عزیزانی که به اقتصاد و مسائل مربوط به آن علاقمند هستند می توانند در این لحظه با مجله اقتصادی همراه شوند.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون تأسیس بزرگترین مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی در کابل، اعلام آمادگی مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای ایجاد اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و ایران، افزایش قیمت محصولات زراعی و باغی، افزایش کودکان کار در افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. بزرگترین مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی به عنوان بزرگترین مرکز مراودات تجاری دو کشور دوست و همسایه ایران و افغانستان در کابل تأسیس شد. از خدمات این مرکز تجاری می توان به مواردی از جمله همکاری در زمینه تمامی امور گمرک و ترخیص و حمل و نقل کالا، مشاوره حقوقی جهت تنظیم و عقد قراردادها، خدمات نقل و انتقال پول و صرافی، تأمین و آموزش نیروی کار بومی متخصص و ایجاد ارتباط با واحدهای متقاضی بدون واسطه، تبلیغات سراسری اعم از تبلیغات تلویزیونی و میدانی جهت برندسازی محصولات ایرانی، فعالیت در جهت سرمایه‌گذاری و اعطای نمایندگی شرکت‌های تولیدی صنعتی و دانش‌بنیان ایرانی به سایر ولایت‌های افغانستان، دعوت از واحدهای تولیدی صنعتی و تجاری افغانستان از سوی وزارت تجارت و اتاق صنایع و معادن افغانستان برای بازدید پیوسته از این مرکز تجاری اشاره کرد. و این ترتیب برگزاری بزرگترین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی با محوریت معرفی فرصت‌های مشترک می‌تواند تأثیر بسزایی بر اقتصاد دو کشور برداشته باشد. معین وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان در دیدار با مسئولین وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران بر افزایش مناسبات تجاری و تقویت زیرساخت‌های مرزی دو کشور تأکید کرد. آقای جمال با آقای میرشفیعی نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی ایران در امور افغانستان و آقای شیرزادی رایزن اقتصادی سفارت ایران در کابل دیدار کرد و طرفین در مورد تقویت زیرساخت‌های مرزی، بنادر، پارک‌های صنعتی و بیلانس تجارتی گفتگو کردند. میر شفیعی گفت همان گونه که افغانستان خریدار شماری از کالاهای ایران است، جمهوری اسلامی ایران نیز خریدار محصولات افغانستان بوده که با مدیریت و توافقات دو جانبه می توان تجارت دو کشور را تنظیم کرد. نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی ایران در امور افغانستان افزود بندر چابهار با امکانات بهتر و بیشتر در خدمت تاجران افغانستان است. آنها می توانند از ناوگان هوایی این بندر در قسمت حمل و نقل کالاها بهره ببرند. آقای جمال هم گفت با وجود تحولات روابط دو کشور حسنه و استوار بر حسن همجواری بوده و این روابط در عرصه های اقتصادی، تجارتی و سرمایه گذاری به قوت خود باقی خواهد ماند. مسئولان اداره ترانسپورت حکومت موقت طالبان گفتند بندر شیخ ابو نصر فراهی در ولایت فراه برای نخستین بار به بندر ترانزیتی تبدیل شده است. حکمت الله سبحانی رئیس اداره ترانسپورت زمینی ولایت فراه گفت پس از این تاجران افغان می توانند از طریق این بندر با ایران صادرات و واردات داشته باشند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از آمادگی برای ایجاد اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و ایران خبر دادند. در دیدار هیئت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با مقام های اتاق تجارت و سرمایه گذاری ایران، طرفین ایجاد این اتاق را برای تجارت افغانستان و ایران یک گام مهم دانستند. بر اساس توافق قبلی بین ایران و افغانستان، اتاق مشترک بازرگانی دو کشور در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد، اما در افغانستان تأسیس نشده بود. در تماس با خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، از وی در مورد جزئیات ایجاد این اتاق و ضرورت آن پرسیدیم.
اتاق تجارت مشترک با تمام کشورها و خصوصا با همسایه‌ها یک امر مسلم است. در قوانین اتاقا و در اساسنامه اتاقا هستند. ما اتاقای مشترک برای تسهیل سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت در بین کشورها، نه تنها که با ایران بلکه با دیگر کشورها هم تلاش داریم، با پاکستان داریم و با دیگر کشورها هم میخواییم که جور کنیم. ایران یکی از پارتنرهای شریک ما و تجارتی ما هستند در این منطقه و ما زیادترین تجارت با ایران داریم، هم سرمایه‌گذاری و هم تجارت. ایران ضرورتی احساس میشه که ما اتاق مشترک داشته باشیم به خاطر تسهیل تجارت و تسهیل سرمایه‌گذاری بین دو کشور و رفع چالش‌ها و مشکلاتی که در بین تجارت با وجود. ما قبلا 15 سال قبل که وقتی که اتاق تجارت و صنایع افغانستان دولتی بودن در وقت شهید مصطفی کاظمی، ما اتاق مشترک با ایران داشتیم و دفتر داشتیم در تهران و هم در کابل که جناب علی خانی از طرف ایران رئیس اتاق بودن و از طرف افغانستان ما خانجان الکوزه در وقت رئیس همین اتاق بودیم. تقریبا در حدود 5-6 سال همین اتاق ادامه پیدا کرد. وقتی که اتاق تجارت صنایع افغانستان با سکتور خصوصی ارتباط پیدا کرد، یک سلسله موانی و یک سلسله مسائل سیاسی و بعضی مشکلاتی که دیگه خارجی ها بودن با وجود آمدن، این اتاق ایستا ایستا سقوط کردن از طرف افغانستان. بخش ایران فعال بودن تا فعلا هم فعال است و اینمی تشکیل اتاق مشترک که در کابل بودن و مدغم شدن. اما وظایفشان اتاق تجارت و صنایع افغانستان که در او اخیجات شده وظایفش با پیش می بردن، سایر وظایف هم با پیش می بردن که ما با ایران پروتکل ها و قرارات های داشتیم در تدویر نمایشگاه ها، در تدویر کنفرانس ها، مچمیکن ها که بارها ما رفتیم با ایران و در اونجا سر مشکلات و سر افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری صحبت‌های داشتیم و در کابل و حتی در تهران ما شاهد تدویر نمایشگاه های مشترک بودیم با همکاری سفارت ایران در کابل و سفارت افغانستان در تهران. وظایف را پیش بردیم. ولی بخش اتاق مشترک ایران فعال هستند در اونجا و در اونجا بعضی سرمایه‌دارای افغان هم به طور مثال مسعودی صاحب و دیگر دوستان که در اینجا کار میکنن در هیئت رهبری شان هستند، در بورد شان هستند، در حوزه هیئت مدیره شان هستند و کابل آمده بودن و با ما ملاقات کردن و صحبت کردن با اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری که ما باید این اتاق پس در کابل فعال بسازیم. دیگه با می ضرورتشان صحبت کردیم، واقعا ضرورت وجود داره چون در فعلا ما با ایران زیادترین تجارت داریم و زیادترین سرمایه‌گذاری ما بین ایران و افغانستان هستند. ضرورت احساس میشه که ما اتاق مشترک به خاطر رفع مشکلات تجاری و سرمایه‌گذاری داشته باشیم. برای تخنیک شان صحبت کردیم و فعلا یک سلسله مراحل هستند که این مراحل باید طی شوه، یعنی در قانون هستند که ما باید یک بورد مشترک و یک بورد موقت داشته باشیم، امور تشخیص میکنیم و تجارا باید یک دیتابیز به وجود بیاییم که تجارایی که با ایران کاروبار دارایی به تمام دیتابیز داخل شود و بعد از او هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری را تصویب بکنند، پیشنهاد شود با وزارت بازرگانی افغانستان و بعد از اوکی و تصویب او با وزارت خارجه افغانستان اجازه گرفته شود، بعد از او ما میتونیم که اتاق ایجاد بکنیم. به این ارتباط ما یک جلسه داشتیم و در مجلسه اکثر ما فیصله کردیم و ما هم به این نظر هستیم، به مامورین خود، به اشکاف خود وظیفه دادیم. فعلا یک بخش ایران ما در دپارتمنت روابط بین‌المللی اتاق به وجود آوردیم که همو همین وظایف را پیش می‌برند و مناسبات منظم و مشترک به اتاق مشترک داشته باشند. این کارا تا پیرون و پیش رفته و تماسا وجود داره. ما امیدوار هستیم که تا آخر امسال اتاق ایجاد شود.
خانجان الکوزی بود، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. در تماس با الفت افغان وردک، کارشناس اقتصادی افغان، هم از وی در مورد مزایای ایجاد اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و ایران در افغانستان و تأثیرات آن در روابط اقتصادی دو کشور پرسیدیم.
افغانستان و ایران فرهنگ مشترک، عنعنات مشترک، مذهب مشترک، لسان مشترک و خیلی چیزها روابط عامه مشترک دارد. ما باورمند هستیم با افتتاح و یا با ساختن اتاق تجارت بین ایران و افغانستان میتونن سطح اقتصاد افغانستان و همچنین سطح اقتصاد ایران افزایش بده، سطح اقتصادش بالا بره. این دو برادر، یک براد اقتصادیشون هستن و یک براد بین المللیشون. از براد اقتصادی، ایران و افغانستان با هم خیلی سرحدات نزدیک دارن. ایران میتونن محصولات خود از طریق اتاق تجارت که بین ایران و افغانستان ساخته میشه خیلی با آسانی محصولات خود به افغانستان صادر کنه و افغانستان همچنین میتونه موهای خشکشان و دیگر محصولاتی که داخل افغانستان تولید میشن خیلی با آسانی و خیلی با راحتی به کشور همسایه ما ایران صادر کنه. براد بین المللی که امارات اسلامی تازه در افغانستان تقریبا حدود 9 ماه است که آمدن و ضرورت دارن که با کشورهای همسایه همچنین ایران، پاکستان، ازبکستان، چین، روسیه روابط خوب داشته باشن، روابط اقتصادی. از این طرف میتونن که روابط دیگر همسایه ها از اینجا کپی کنن و با افغانستان و خودن با دولت امارات اسلامی تعاملات خوب و تعاملاتی که با نرم بین المللی مطابقت داشته باشه احیا کنن. متاسفانه کشورهای غربی بهستن امریکا دارایی حق حقوق مردم افغانستان در امریکا قطع کرده، او را بلاک کرده. ما باورمند هستیم با ساختن همچو اتاق بین افغانستان و کشور دوست ایران میتونن اقتصاد افغانستان را پیشرفت کنن. وقتی که یک کشور به رسمیت نشناخته شده باشه، اینا میتونن یک کلوز بزنس داشته باشن با کشورهای همسایه. مثلا امیال ما که با میتونیم از این طریق یک کلوز بزنس با ایران داشته باشیم، واردات و صادرات با ایران کنیم تا که پس نمونه. شما میتونن ما در یک حالت بحرانی کرایسیس قرار داریم. از این اگه میخوایم از این حالت با بهبود بریم، باید با کشورهای همسایه پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان اتاق‌های تجارت جداگانه داشته باشید تا بتون اقتصاد خود را تقویت کنیم. اگر ما این کار نکنیم، اگر امارات اسلامی و افغانستان این کار نکنند، ما باورمند هستیم از این کار اوضاع خرابتر میشه. و در مورد پول که امریکا اونجا کنگل کردن، حالا ما با آرزو داریم و ما از کشورهای همسایه خصوصا از ایران میخواهیم که در این مورد امرای افغانستان همکاری کنند. در مورد اوپن شدن پول یا خلاص شدن پول از کنگل امریکا از کشورهای همسایه و از کمیسیون کشورهای همسایه، مراسی های مرکزی که هستن، در کمیسیون اوپک که هستن، در کمیسیون دیگر اقتصادی که هستن، از دو تقاضا داریم و عرضه امامی هستن سرشان صدا میکنیم که شما تلاش کنین برای افغانستان همی پول های کنگل کردن امور آزاد کنین. این حق مردم افغانستان است، حق امارت نیست، حق مردم افغانستان، زن، مرد، طفل به پول حق داره. این حق طالبا یا حق امارت اسلامی نیستن که اینا کنگل کردن، حق شهروندان افغانستان هستن.
اظهارات الفت افغان وردک، کارشناس اقتصادی افغان را میشنیدید. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ولایت خراسان شمالی ایران گفت رایزنی های لازم برای تشکیل اتاق بازرگانی مشترک این ولایت با افغانستان انجام شده و به زودی این اتاق در شهر بجنورد ایجاد می شود. سعید پورآبادی با بیان اینکه افغانستان دارای بازار مناسبی برای محصولات تولیدی خراسان شمالی است تصریح کرد این کشور به دلیل نزدیکی با خراسان شمالی مورد رغبت سرمایه گذاران ایرانی است. پورآبادی گفت این ولایت 344 هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که در آن سالانه بیش از 2 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و باقی و نیز دامی تولید می شود و بستر مناسبی برای سرمایه گذاری سرمایه داران افغانستانی در زمینه صنایع تبدیلی و صادرات است. و ابراز امیدواری کرد با راه اندازی اتاق مشترک صادرات کالاهای صنعتی، فنی و مهندسی، توسعه گردشگری و کشاورزی در آینده در نزدیک تسهیل شود. دولت پاکستان اخیراً تصمیم گرفته دو گذرگاه مرزی دیگر بین افغانستان و پاکستان را در ولایت کنر بازگشایی کند که این اقدام انتقال کالا و مسافر را بین دو کشور تسهیل می کند. در تماس با دکتر مخلص احمد، کارشناس و فعال اقتصادی افغان، از وی پرسیدیم دو کشور چه اقدامات دیگر می توانند برای رونق اقتصادی متقابل انجام دهند.
به خاطر از اینکه افغانستان مارکت مصرفی کشور پاکستان و همچنان پاکستان رای ترانزیتی و انتقالات صادرات افغانستان است. در پهلوی از این افغانستان کشوری است که مسیر توسل کشورهای آسیای مرکزی است. اگر پاکستان میخواهد که صادرات خود را از طریق افغانستان با کشورهای آسیای میانه و همچنان بالعکس اینا عمل کنه، باید در مسائل تجارت، در مسائل کار بار و در مسائل فعالیت های اقتصادی اینا سیاست را یک طرف بگذارن، زمینه سازی کنن که چطور میتونه بین دو کشور رشد تجارت و همچنان رشد صنعت و کاروبار زمینه سازی شود. متاسفانه ما قبلا مشکلات داشتیم، ولی امید است که بعد از تمدید توافقنامه قرارداد ابتا و رسمیت شناختن توسط کشورهای همسایه و جهان بتانیم یک از حالت مصرفی بیرون شویم و در مورد تجارت خصوصا با کشور همسایه پاکستان ما از مشکلاتی که امروز داریم از این نجات پیدا کنیم.
دکتر مخلص احمد بود، کارشناس و فعال اقتصادی. در سالهای گذشته در فصل برداشت محصولات زراعتی و باغی قیمت این محصولات کاهش می‌یافت، اما از برخی ولایت‌های افغانستان خبر می‌رسد که امسال قیمت این محصولات افزایش یافته است. تخار در شمال شرق افغانستان یکی از این ولایت‌هاست. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید از تخار.
شماری از باشندگان شهر تالقان مرکز ولایت تخار می‌گویند همزمان با فرارسیدن فصل برداشت حاصلات، قیمت‌های مواد اولیه در بازار این ولایت به اوج خود رسیده است و آنان به دلیل افزایش قیمت‌ها در بازار توان خریدن مواد اولیه را ندارند. به گفته باشندگان این ولایت، اکنون بهای 7 کیلو گندم در بازار تالقان به 350 افغانی رسیده است و 7 کیلو برنج نیز تا 450 افغانی به فروش می‌رسد که این موارد آنان را نگران ساخته است. محمد امین یک از باشندگان تالقان می‌گوید بهای مواد اولیه به اوج رسیده است و مردم توان خرید را ندارند. او از حکومت می‌خواهد که از هر راهی ممکن جلوی افزایش قیمت‌ها را در بازار به کنترل بگیرند.
نام محمد امین بیگ هستم، یعنی کار این من دیشب وضعیت بازار به اوج رسیده است. یک سر گندم 3500 پشیده، چی حال است؟ یک سر روغن چند است؟ که قیمتی یک دربدری است. ما دهم خواهش ما همیست که یک ارزانی را بیاره. در وطن یک ارزانی شود. در قیمتی چی بدر میخواه؟
عبدالله یکی دیگر از باشندگان شهر تالقان است. او میگوید با گذر هر روز مواد اولیه در بازار این ولایت در حال افزایش می باشد. عبدالله می افزاید تاجران از بیرون ولایت داشته های بازار تالقان را خریداری میکنند و بعد از پروسیس و نگهداری دوباره با بهای سنگین به بازار این ولایت وارد می نمایند که این مورد مردم عام را با مشکل روبرو ساخته است.
دیگه مواد اولیه بسیار قیمت شده، برنج است، آرد است، دیگه روغن است. کاشر برنج بسیس با 400 رسیده، می خریم 370 هست، چغل میکنیم، سودا میکنیم 400. تنها یک برنج نیست، آرد است، برنج است همه چیز است. دیگه که دیگه ایرا همی مردموی بیرون از دولت موشم، مردموی مزار، مردموی دیگه بر دوگم کابل من بار میکنم، میبرند در بازار چیز نمیمونه، بیرون از دولت میره باز قیمتی نمیم، سوابش نمیم، قیمتی دیگه بیکاری هم است، قیمتی هم است.
در همین حال فروشندگان مواد اولیه نیز از افزایش سرسام آور مواد غذایی ابراز نگرانی میکنند و میگویند مشکل اساسی در بنادر ترانزیتی و تاجران دست اول میباشد. عبدالمجید فروشنده مواد اولیه در تالقان است. او میافزاید در سالهای گذشته وضعیت اقتصادی مردم خوب بود و قیمت ها نیز به گونه متوسط قرار داشت، اما اکنون اکثریت از مردم بیکار هستند و فقر اقتصادی نیز بیداد میکند. این فروشنده مواد اولیه میگوید سالهای گذشته قیمت یک بوری آرد در بازار تالقان 1600 افغانی بود، اما اکنون به 2800 افغانی رسیده است که مردم توان خرید آن را ندارند. او همچنان از مسئولین حکومت می‌خواهد که به مشکلات اقتصادی مردم توجه کنند.
بذار یک بوجور در 2800 اشتونیم صد آمده، یک سر برین در 4380 آمده، دیگه یک بوجور در وطنی 3000 اشتونیم صد، دیگه هر خواست همین روغانش همون که 980 رو با آمده دیگه کل جنس قیمت از بیده رکن دیگه چون این یک غریب این سکین بسا مشکل از بخش دیگه که یک سر آرده 400 رو با خراب بسا مشکل است. دیگه نمیده قیمتی بیده دیگه چی رکن فروشتی ما نکمش کم شده بیده دیگه که یک مسلمان غریب های کجا کنه 400 رو با یک سر آرده بخراب بگیره برای دید یک مردگار دونیم صد رو پس دید درست کار کنه یک سر آرده کم زیادترک میشه.
در همین حال حیات الله سفری سخنگوی اداره شهرداری تخار بر رادیو دری از ایجاد یک کمیته چند نفری برای کنترل قیم در بازارهای این ولایت خبر داده و میگوید کار این کمیته آغاز شده است و به زودی نرخنامه این اداره به دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
تیم تکنیکی ما به خاطر تعیین نرخ قیم، نرخ مواد اولیه و ارتزاقی کار کرده رویستند. چند روزی به این طرح میتونیم ما با شمول آمریت صنعت و تجارت، اتاق پیشوران، دکانداران و خود اداره شهرولی طالقان روی تعیین نرخ قیمت ها کار جریان دارن. انشالله انقریب وقت در قیمت ها تعیین میشه و به دسترس شهروندان محترم شهر طالقان رسانیده میشه.
این همه در حالی است که فصل برداشت حاصلات در تخار آغاز شده است و همه ساله در فصل برداشت بهای مواد اولیه کاهش می‌یافت، اما اکنون دیده می‌شود که افزون بر نبود زمینه کار، افزایش بی‌پیشینی مواد اولیه نیز به مشکلات باشندگان این ولایت افزوده است. حال دیده شود که حکومت محلی امارت اسلامی در تخار برای بیرون رفت از این معضل چه طرحی را برای کنترل قیم و باشندگان این ولایت ترسیم می‌کند.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. مردم ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان از ادارات مربوطه می‌خواهند پروژه های متوقف شده را دوباره راه اندازی کنند. شهرداری هرات اخیراً اقداماتی را در این زمینه روی دست گرفته است. اظهارات همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
از عمده مسائلی که همواره در سالیان گذشته شهروندان غرب افغانستان و به ویژه ولایت هرات نسبت به اعتراض و انتقاد داشتند، همین بیتفاوتی هایی بوده که از سوی اداره شهرداری یا اداره فواید عامه ولایت هرات متاسفانه که وجود داشته و خیلی از پروژه های مختلفی که قرار بوده که طی سالهای گذشته احداث بشه به بهره برداری برسه، متاسفانه که کار او هرگز پیش نرفته و مردم شاهد بهره برداری از آن نبودند. اما در این اواخر تلاش هایی که اداره شهرداری هرات داره انجام میده، خیلی از شهروندان امیدوار به این ساخته که طی یکی دو سال آینده اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه و کارمندان اداره شهرداری ولایت هرات دستشان بازتر گذاشته بشه، به دلیل اینکه حالا تلاش بکنن تا اینکه پروژه های عامل منفعه، پل ها، پلچک ها، خیابان ها و همچنین اماکنی که مربوط به خود شهرداری هست، اینها از بودجه شهرداری دوباره ساخته بشه و به زیبایی های شهر هرات هم افزوده بشه. به همین سلسله شهردار هرات اعلام کرد که پروژه به طول 1 کیلومتر در ناحیه ششم شهر هرات به ارزش 125,000 دلار کارش تمام شده و به بهره برداری رسیده. حیات الله مهاجر شهردار هرات گفت که پروژه ساخت دیوار جوی آب به کمک مالی دفتر UNDP به فاصله 1 کیلومتر و عرض 3 متر ساخته خواهد شد و به زودی به بهره برداری خواهد رسید. او همچنان گفت که این اداره 52 پروژه انکشافی دیگر هم به ارزش 700 میلیون افغانی در سال جاری روی دست داره که قرار است طی ماه‌های آینده کارهای عملی آن در نقاط مختلف ولایت هرات هم انجام بشه. او همچنان گفت که کار 3 پروژه بزرگ دیگر هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد که با آغاز این پروژه ها ده ها تن از شهروندان ولایت هرات به کار گماشته خواهند شد و این گونه از مشکلات اقتصادی آنان کاسته خواهد شد. شهردار هرات در ادامه از مردم خواست که برای سرعت بخشیدن کار این پروژه ها همکار شهرداری هرات باشند. در همین حال سید عبدالله شیرزادی رئیس شورای شهرک عرفان که در ناحیه ششم شهر هرات واقع است میگوید با تکمیل شدن کار این پروژه مشکلات شهروندان این محل در فصل زمستان حل خواهد شد. بنا به گفته وی باشندگان این محل از چندین سال به این طرف منتظر کار ساخت این پروژه بودند. این در حالی است که با اتمام ساخت این پروژه مشکلات مردم در ناحیه ششم حل خواهد شد و از خطرات سیل محفوظ خواهند بود. آنگونه که مردم این محل میگویند در سالهای گذشته و پس از اینکه بارانهای شدید در این منطقه میبارید سیل جاری میشد و به دلیل اینکه این دیوار استنادی وجود نداشته سیل وارد خانه های مردم میشده و خسارات زیادی را برای شهروندان به وجود می آورده. اما حالا گفته میشه که از این احتمالات جلوگیری شده و شهروندان هم تاکید میکنند که اداره شهرداری باید با همین جدیت کار خودش ادامه بده و به این مسائل و به خصوص در بحث دیوارهای استنادی و جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب ها به مناطق مسکونی جلوگیری صورت بگیره.
اظهارات همکارم محمدی را میشنیدید. وزارت مالیه حکومت موقت طالبان انتقال زغال سنگ از طریق گمرک تورخم افغانستان و پاکستان را ممنوع کرده است. دلیل این ممنوعیت جلوگیری از ازدحام و معطل شدن کامیون‌های حامل میوه‌های تازه صادراتی در این گمرک اعلام شده است. اظهارات همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان.
به تازگی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان انتقال زغال سنگ را از طریق گمرک تورخم و گذرگاه تورخم به کشور همسایه پاکستان منع قرار داده است. در اعلامیه که از جانب وزارت مالیه حکومت موقت طالبان منتشر شده آمده است که در افغانستان فصل میوه های تازه رسیده و بیشتر میوه های تازه از طریق گمرک و گذرگاه تورخم به کشور همسایه پاکستان صادر می گردد. در صورتی که وسایط حامل زغال سنگ نیز از گذرگاه تورخم صادر شود، در این هنگام ازدحام ترافیکی سبب می شود تا میوه های تازه در گذرگاه تورخم فاسد شود. بنان به خاطر جلوگیری از فاسد شدن میوه های تازه و همچنان جلوگیری از ازدحام ترافیکی در شهرک تورخم، وزارت مالیه افغانستان هدایت داده است که بعد از این تمامی وسایط حامل زغال سنگ از طریق گذرگاه تورخم با پاکستان صادر شده نمیتواند و تا زمانی که فصل میوه های تازه گذشته نباشد این امر قابل تطبیق خواهد بود. در اعلامیه وزارت مالیه حکومت موقت طالبان گفته شده که صادرکنندگان زغال سنگ می تواند صادراتشان را از راه های گمرک و گذرگاه های ولایت خوست، پکتیکا و پکتیا به کشور همسایه پاکستان صادر نماید. بیشتری از صادرکنندگان میوه های تازه از این اقدام وزارت مالیه حکومت موقت طالبان استقبال نموده. آنها میگوید در هر سال در زمان فصل میوه های تازه آنها به نسبت ازدحام ترافیکی و ضایع شدن وقت با خسارات هنگفت مالی روبرو می شدند و در صورتی که این امر وزارت مالیه حکومت موقت طالبان تطبیق و عملی شود، آنها نه تنها این که میوجاتشان با وقت و زمانش به بازارهای خارجی میرسد، بلکه از خسارات مالی نیز نجات پیدا میکند. وزارت مالیه حکومت موقت طالبان این امر را در حال صادر میکند که بیشتر نگرانی های از افزایش صادرات زغال سنگ به کشور همسایه پاکستان وجود داشت و گفته می شد که بیشتر این معدن زغال سنگ به گونه غیر حرفه‌ای و غیر قانونی کندنکاری می شود و بیشتر این زغال بدون محصولات گمرکی و از راه‌های قاچاقی وارد کشور همسایه پاکستان می گردد. گفته می شود که زغال سنگ معدن افغانستان با کیفیت ترین زغال سنگ در سطح جهان شناخته شده و در بازارهای خارج با قیمت بلند به فروش میرسد. اما این هم گفته می شود که زغال سنگ افغانستان در حال حاضر با قیمت خیلی نازل به کشور همسایه پاکستان صادر می شود و با شرکت های داخلی قرارداد صورت گرفته است.
اظهارات همکارم شینواری را میشنیدید. و دنبال افزایش بیکاری و گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان، تعداد کودکان کار در ولایت‌های مختلف از جمله کابل پایتخت این کشور افزایش یافته است. این در حالی است که وجود کودکان کار در هر جامعه یکی از معضلات اجتماعی به شمار می‌رود که باید برای رفع آن تلاش شود. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید.
این روزها کودکان کار در کوچه‌های پایتخت بیشتر دیده می‌شوند و می‌گویند برای پیدا کردن لقمنانی مجبورند تا دست به کارهای شاقه بزنند و از دولت میخواهد در این عرصه برایشان کاری بکنند.
از صبح تا شام هم میایم دوغ آلوبال مفروشم. در خانه ما 9 نفر است.
نانوور خانه ندارم. 8 نفر هستیم. خانه را خودم نال میتونم، کاریگر خانه خودم هستم.
بیکار، بیکاری است، پدرم بیکار، پدرم بیکار، کرای خانه چپ.
خانم روز 265 را با کار میکنم، دو دانه بیادرم، سخوتاره کسی یک دانه از ما کلان است، یک پدرم کراچیوانی میکنم، ریسفید است، ما میخوایم که دولت قطمه کمک کنم.
همزمان با این شبیر بشیری آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید حکومت باید برای حل این چالش برنامه ای را روی دست بگیرد.
اطفال زیر سن از سالیان متمادی به این طرف مصروف کارهای شاقه هستند و نیاز است که در این رابطه دولت با یک برنامه استراتژیک وارد عمل شود.
فائزه فروزان فعال جامعه مدنی در این باره میگوید
بله دقیقا متاسفانه کودکای کار امروز ما که میبینیم در خیابانها افزایش بی پیشینهی در این نوع ما داشته، حتی به کارهای شاقه دست میزنن این کودکان، این اطفال نازنین کشور ما. متاسفانه وضعیت اقتصادی موجود در کشور این کودکا را مجبور ساخته به این کارهای شاقه و متاسفانه این همه پیامدهای خیلی بدی برای نسل آینده ما در پی خواهد داشت.
یکی از شهروندان کابل در این باره میگوید در این 9 ماه بعد از روی کار آمدن دولت طالبان این کودکان افزایش یافته.
من خودم یک دکاندار هستم. من 8 ماه میشه که طالبان اومده افغانستان، یعنی واقعا بیکاری زیاد شده در افغانستان. تا که ما دکاندار هم هستیم، من جستوب که می میشینم تا بیگار ایت کار مار نمیشه، مردم پیسه نداره، بیکار هستن، چیکار کنه؟ یعنی صبح که من میایم از طرف خانه، یعنی بچهای میبینم که باور که در سن 9 ساله 8 ساله 7 ساله هم که من میبینم اون آقا دولت اسفند داره به خاطر که یک لقمه نان برای خانوادهشون پیدا کنن، از این موتر ده این موتر، از این دکان ده این دکان به خاطر یک لقمه نان اونو 5 روپیه میگیره یا 2 روپیه میگیره که میگه باش پرده خانواده ام شوه، اونو میبره به خاطر یک لقمه نان. یک قضیه افهم شده که یعنی باور که من صبحی در دکان هستم، در ظرف 100 200 که من دکانا که من اونجا واز میکنم، یعنی باور که 20 نفرم شده 30 نفرم شده به خاطر که اون میای که اسفند کنه یک 5 روپیه گیرشون بیا، اونم می کارو میکنه بنده خدا. اونا درس نخوندن دیگه، از این ناچاری و کم اقتصادی اونا اسفند دوت میکنه یا مجبوره کف شدن کنه یا گدایی کنه. ای خم بچه هایی هستن که بنده خدا پدرشان یا شهید شده یا معلول هست، دیگه چاره نداره که به خاطر که می کار بکنن تا لقمه نان برای خواهر خود یا به خاطر برادر خود پیدا کنه، از این ناچاری هم کار میکنه بنده.
در افغانستان از سالهای متمادی کودکان به دلیل بحران اقتصادی دست به کارهای شاقه میزنند، اما بعد از روی کار آمدن دولت طالبان که اکثر کارها پرچه و یا بسته است، حالا این کودکان افزایش یافته است و همیشه در افغانستان سنگینی ناامنی ها، جنگ، فقر و گرسنگی را کودکان به دوش کشیده است. با این همه این کودکان با فقر و زندگی پرمشقت دست و پنجه نرم می کند و از دولت طالبان می خواهد تا زمینه آموزش و کمک ها را برایشان فراهم کند. این کودکان با وضعیت بد روحی و روانی نیز روبرو هستند و بیشترشان مجبور شدند از درس و تعلیمشان دست بردارند.
حکومت موقت طالبان پیشتر مدیریت فنی 5 میدان هوایی مهم افغانستان به ویژه میدان هوایی کابل را به امارات متحده عربی واگذار کرد. مسئولان این حکومت میگویند در نظر دارند میدانهای هوایی را فعالتر کنند تا درآمدها از این ناحیه افزایش پیدا کند. کارشناسان اقتصادی افغان اما میگویند بسیاری از منابع درآمدی که در گذشته از طریق میدانهای هوایی افغانستان وجود داشت در حال حاضر وجود ندارند. اظهارات محمد ایثار رضایی کارشناس اقتصادی افغان را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
در حکومت گذشته فاکتورهای مختلف عوایدی در قسمت میادین هوایی کشور وجود داشت که در حال حاضر ما اونا را نداریم متاسفانه. به عنوان مثال در گذشته بخش زیادی درآمد گمرکات هوایی ما از طریق فضای آسمان کشور که به واسطه ترانزیت هوایی طیارجات بین المللی و کشورهای آسیای میانه و خاور میانه و اروپا از این طریق از فضای کشور عبور و مرور وجود داشت و پولهای قابل توجه زیادی را در واقع نصیب کشور می ساخت که متاسفانه در حال حاضر فضای افغانستان فضای قابل اعتماد برای عبور و مرور طیاره ها و حمل و نقل بین المللی وجود نیست. از این لحاظ هم این درآمد فعلا در حال حاضر وجود نداره. فاکتور دومی که باعث درآمد میشد بحث دهلیز هوایی بود که تعداد طیارجات باری از مقصد افغانستان به کشورهای هند، چین و اروپا و امریکا و کشورهای عربی روزانه صدها تن اموال تجاری منتقل می شد. صادرات افغانستان افزایش قابل توجه داشت، هم صادرات زیاد شده بود و همین که از این طریق عواید گمرکات ما افزایش پیدا کرده بود، عواید گمرکات ترانزیت هوایی در قالب دهلیز هوایی. نکته سومی که بحث درآمدزایی را ایجاد کرده بود برای کشور، موضوع حجم زیادی از تیارجات خارجی بود که از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی و مولانا جلال‌الدین بلخی و هرات و قندهار که ظرفیت زیادی از پروازها را اینجا وجود داشت و میتونست منبع عایدات قابل توجهی برای کشور باشه و عبور مرور مسافرین هم در گذشته خیلی زیاد بود، مسافرین خارجی، مسافرین داخلی، هم شرکت های هوایی با توجه به تعداد زیادی از مسافرینی که وجود داشت و هزینه بالای تیکت درآمد قابل توجه داشت، از جهت هم فیصدی عواید گمرکات هوایی کشورم افزایش پیدا میکرد.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید.
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید استفاده از موبایل یا تلفن همراه برای گروه سنی ابتدایی و متوسطه به عنوان وسیله شخصی مفید نیست؟ دانشمندان می گویند حتی اگر می خواهیم در ساعاتی که فرزندان ما دور از والدین در مکتب یا صنف‌های دیگر تعلیمی یا با دوستان خود هستند از وضع آنها خبردار باشیم، بهتر است یک خط و موبایل اضافه در منزل وجود داشته باشد تا هنگامی که نوجوانان ما بیرون از منزل هستن از آن استفاده کنن، اما وقت به منزل بازگشت این تلفن همراه یا موبایل اضافی را در جای خاص خود گذاشته و با آن سر و کاری نداشته باشن. باید به این نکته توجه داشت که ایجاد این امکان که فرزندان ما بتوانند در تمام طول ساعت بیداری خود پشت سر هم و در زمانهای طولانی تماسهای دائمی برقرار کنند یا پیامک و اسمس بزنن یا در هر لحظه در اینترنت سرگرم باشن، گذشته از احتمال ایجاد اعتیاد و وابستگی به موبایل میتونه باعث مشکلات تمرکز و جمع کردن حواس و داشتن ارتباطات پنهانی و حتی گاه نامناسب فرزندان شود. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. خدا نگهدار.
ورزش بین همه و در تمام سنین علاقمندان خودش را دارد. خیلی ها هم رویدادهای ورزشی را با دقت دنبال می کنند. دعوت می کنم با مجله ورزشی این هفته همراه شوید.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز مجله سلامتی، سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. تیم ملی فوتبال افغانستان در دیدار تدارکاتی مقابل حریف باشگاهی از ویتنام شکست خورد. تیم ملی فوتبال افغانستان که برای برگزاری یک کمپ تمرینی به ویتنام سفر کرده است، در یک مسابقه تدارکاتی در مقابل تیم لیگ برتری سایگون با یک گل تن به شکست داد. راشد خان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان با گجرات تیتانز قهرمان لیگ کرکت هند شد. دیدار نهایی لیگ 20 اوره کرکت هندوستان در ورزشگاه کرکت احمد آباد هند برگزار شد که تیم ملی کرکت گجرات تیتانز تیم کرکت راجستان رویالز را شکست داد و قهرمان لیگ 20 اوره کرکت هندوستان شد. راشد خان در کنار حضور با عنوان نایب کاپیتان این تیم در بیشتر دیدارها درخشید و از بازیکنان کلیدی این تیم شمرده می شود. ولایت بامیان یک دور مسابقات ورزش کیوان کیک بوکسینگ را میزبانی کرد. در این رقابت ها 70 بوکسور از 7 باشگاه شرکت کردند و برای یک روز با هم پیکار نمودند. این مسابقات در کاتگوری سنی بزرگسالان و در اوزان مختلف برگزار گردید. حسن علی جعفری ستاره تیم ملی فوتسال افغانستان که در باشگاه نفتچی باکو توپ میزند به همراه این تیم موفق به کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های جام حذفی فوتسال آذربایجان شد و ای همچنین در دیدار فینال این مسابقات که 6-2 به سود تیم نفتچی به پایان رسید برای تیمش موفق به گلزنی نیز شده است. فدراسیون فوتبال افغانستان در خبرنامه اعلام کرده است که کارگاه آموزشی لیسانس دی مربیگری فوتبال در ولایت هرات با توزیع سند اشتراک برای مربیان این کلاس به کار خود پایان داده است. در این کلاس 28 مربی از مرکز و ولسوالی های ولایت هرات شرکت کرده بودند که به مدت 6 روز در 2 بخش عملی و نظری تاکتیک های پایه مربیگری را آموزش دیدند. لازم به ذکر است که مربیان این کورس پس از کسب نمره قبولی می توانند برای حضور در لیسانس مربیگری سی آسیا آماده شوند. کشتیگیران هرات موفق به کسب مقام قهرمانی رقابت‌های کشتی محلی یا رستمی در ولسوالی اسپین بولدک شدند. این مسابقات با اشتراک 6 ولایت نیمروز، فراه، هلمند، کندهار، هرات و اروزگان در دو کتگوری سنی جوانان و بزرگسالان و در ولسوالی اسپین بولدک کندهار آغاز گردیده بود که سرانجام با قهرمانی هرات به پایان رسید. مسئولان برگزاری رقابت ها هدف از راه اندازی این مسابقات دوستانه را رشد کشتی محلی در حوزه جنوب و غرب افغانستان و آشنایی ورزشکاران با قوانین جدید کشتی اعلام کردند. همراهان گرامی، آقای اکبری معاون تکنیکی فدراسیون والیبال تخار در مورد وضعیت این فدراسیون و فعالیت‌هایش در دوره طالبان مصاحبه‌ای با خبرنگار ما آقای خاوری انجام داده است که با هم می‌شنویم.
بعد از تحولات سیاسی در افغانستان، در کنار اینکه تغییرات بزرگ در تمام بخش‌ها ایجاد شد، رشته‌های ورزشی نیز شاهد یک سلسله تغییراتی بوده است که این تغییرات در بعضی موارد عقب‌گرد نیز داشته است. تخار ولایتی که در اکثریت از رشته‌های ورزشی مدال‌آوران داخلی و خارجی دارد، اما اکنون تصویر رشته‌های ورزشی در این ولایت در کدام سطح قرار دارد؟ خواستیم از میان رشته‌های ورزشی که در ولایت تخار فعالیت دارند بخش والیبال را به بررسی بگیریم. در این مورد گفتگوی دارم با محمد رفیق اکبری، معاون تکنیکی فدراسیون والیبال ولایت تخار. آقای اکبری، سلام بر شما، ممنون از اینکه به ما فرصت دادید.
سلام عرض ادب خدمت شما خاوری سید عزیز، جور و موفق و سلامت باشین. خوش باشین.
سلامت باشین. آقای اکبری، بیاین از والیبال تخار یک تصویر به ما بدین. چی میگذره در والیبال، در تیم والیبال تخار، در فدراسیون والیبال تخار؟
والیبال تخار کماکان همیشه دستاوردهای خود را داشته در راستای والیبال. رئیس جدید فدراسیون که تعیین شده سنه بیگزاد، با همکاری از اونا، با همکاری آمر سوی ورزش ولایت تخار، دستاجمعی تلاش ها زیریان داره. اما در مدت زمان حاکمیت امارات اسلامی افغانستان تا هنوز 3 تورنمنت برگزار کردیم که خود یک دستاورد بزرگ است و تلاش ها زیریان داره. ما هم قریب یک تورنمنت دیگه به خاطر چهره های جدید در تیم منتخب داریم که بخیر انقریب او هم آغاز میشه.
آیا قبل از حاکمیت طالبان در افغانستان والیبال تخار بگونه که امروز هست همین گونه بود یا نه؟
خب تغییرات در کل است، در همه حالت ها تغییرات وارد شده، ولی خوشبختانه که با ما عامل ورزش در قسمت والیبال خیلی همکار است. از طرف امارات اسلامی عامل ورزشی که تعیین شده خیلی ما را حمایت میکنه، سپورت میکنه، از هیچ نوع همکاری در برابر ورزشکارای ولایت تخار دریغ نمیکنه. و تغییرات یک تعداد دوستای ما که در تیم منتخب بودن، اونا فعلا خارج از وطن زندگی میکنن، نیستن در وطن، باز هم تلاش ها جریان داره تا چهره های جدید و ورزشکارای خوب ما تلاش داریم که دوباره جلب و جذب بکنیم و یک تیم خوب و عالی در سطح ولایت تخار، نه بلکه در سطح شمال داشته باشه.
آقای اکبری، تیم والیبال تخار نه تنها در زمان حاکمیت طالبان، پیش از او هم بازی هایی داشته با ولایت های همجوار و حتی در مرکز افغانستان. دستاوردهایی که در اون زمان شما داشتین را میشه خیلی خلاصه اگر بر ما بگید چی بوده؟
ما قبلا در 4 ولایت چندین بار مدال قهرمانی را گرفتیم در زون، و در زون شمال شرق ما نایب قهرمان شدیم که بعدا به مرکز رای یافتیم به تیمی منتخبه خود به سطح افغانستان که به اثر وضعیت هایی که قرار جریان داشت و وضعیت در او حالت ها نتانستیم پیش بریم، ولی در سطح شمال و در زون ما چندین بار قهرمانی گرفتیم و در شمال ما نایب قهرمان شدیم. بدبختانه ما کسایی را داشتیم که باید عضویت تیم منتخب افغانستان را به دست می آورد، ولی به اساس از اینکه روابط وجود نداشت و دیگه علاقات اونجا وجود داشت. اگر نه استاد فرید یکی از ستاره هایی که در سطح افغانستان نظیرش نبود. رئیس فدراسیون قبلی ما بود، بدبختانه فعلا با ما نیست، اونا در خارج از کشور زندگی میکنن، که اونا از هر لیاز توانایش داشت و به اندازه از او بازیکن در سطح افغانستان تا هنوز هم نیست. ولی بدبختانه از اینکه ما روابط نداشتیم و چی نداشتیم، نتانستیم که اونا به تیم منتخب در سطح افغانستان را پیدا بکنن.
تا هنوز چه امکاناتی از سوی امارت اسلامی افغانستان در تخار برای تیم والیبال و برای شما در نظر گرفته شده؟ هیچ امکانات شما تا هنوز در دسترستان